بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجبای الهی زاده، یک شنبه 31/2/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. محضر آيه 81 سوره مبارکه مائده هست. شروع این آیه شریفه با حرف عطف باب و همچنین وجود ضمیر غائبی که مرجع اون در آیه قبله و همچنین پیوستگی موضوعی که با آیه قبل داره، اینها عامل پیوستگی این آیه با آیه قبل، این ستا دلیل، حرف عطف، ضمیر و ادامه موضوع. به همین خاطر ما باید در انس و فهم این آیه شریفه آیه قبل رو مد نظر داشته باشیم. شروع این آیه شریف با حرف شرط، حروف شرط از لحاظ این که آیا ممکن هست یا ممکن نیست فرق میکنن. این شرطی که امکان وقوع داره، اما لو برای شرطی که دیگه محقق نیست، مثل لو کان فیه ما لحسن الا الله. پس اینجا این لو شرط هست، اما شرطی که امیدی برای تحقق این شرط نبوده و نیست. اگر می بود و امکان یؤمنونه، این احتمال وجود دارد که اینا ایمان به الله و به نبی و الذین آمنوا پیدا کنند. چون لو هست این امکان رو نفی میکنه. لو کانوا یؤمنون بالله، کانوا وقتی بستر فعل مضارع در میاد ماضی استمراری میکنه. ماضی استمراری به این معنا هست که از گذشته شروع شده تا به الان ادامه داره و این عدم ایمان استمرار داشته. این چیز حادثی نیست که امروز اتفاق افتاده باشه، بلکه از قبل هم بود. ولو کانوا یؤمنون، اگر اینها از قبل هم ایمان می آوردند به خدا و نبی، میتونستیم بگیم ولو آمنه، ولو آمنو، مثلا ولو آمنو بالله و النبی میتونستیم بگیم، بگیم ولو کانو یؤمنون. این کانو یؤمنون این نشان دهنده این است که فقط مسئله یه بار نیست، استمرار را میفهمن، استمرار نفلی اینقدر دیگه، یعنی توی همه برهاهای زمانی، تو همه شرایط و ابتلاعات، اینها عکس العمل مناسبی نداشته، ایمان نیاوردن، خدا براشون خوشی پیش آورد، شکر نکرده، سختی پیش آورد، صبر نکرده، حجت آورد، قبول نکرده، بالاخره عکس العمل های اینها عکس العمل های نامناسبی بوده، ایمان به الله و به نبی اون نیاوردن. بعد از این استمرار ولو کانو یؤمنون فهمیده میشه که صحنه‌های متعددی برای اینکه اینها ایمان بیاورن به خدا براشون فراهم کرده، اما همه اینا رو اینها ندیده گرفتن، از اونجا ایمان میآوردن، اینجا ایمان میآوردن، اونجا ایمان میآوردن. بعضی ها هستن که تو سختی ها میبرن، بعضی ها هستن تو خوشی ها میبرن، حالا همه شرایط برای اینا فراهم، بعضی ها تو غفلت مشکل پیدا میکنن، خب اتمام حجت شده، خوشی داشتن، سختی داشتن، در هیچ کدوم از این شرایط اینا متوجه نشده، مؤمن نشده، آیات بینات درشون باشده. پس ولو کانو یؤمنون، اگه اینا ایمان میآوردند، لسان قرآن، لسان که حکایت گره از واقع میکنه و به ظاهر اکتفا نمیکنه، واقع نمایی داره قرآن، دقیقاً قرآن واقع نماست، خواهید گفت واقع نمایی قرآن با چه دلیلی شما اثبات میکنید؟ میگیم با وصف صدق، صدق و من اصدق من الله قیلا، چه کس از خداوند راست میتره؟ راست یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع. دروغ یعنی چی؟ این غیر مطابق با واقع. و در اینجا که مسئله ایمان میفهمد ولو کانو یؤمنون بالله، ایمان بالله یه نه ایمان بالله، اگه ما ایمان بالله می آوردن یعنی چی؟ یعنی ایمان بالله ندارن، ایمان به نبی ندارن، الذین و به ما انزلن ایمان ندارن، اگه اینا ایمان می آوردن این میخواد بگه عدم ایمان. چرا این بحث را کردن؟ برای اینکه آیه محل بحث ما مربوط به بنی اسرائیل، چون اولین مرجع ضمیر را اگر برگردانیم برمیگرده بنی اسرائیل، آیه قبل رو نگاه بکنیم، آیه قبل که همه با ضمیر اومده، آیه 79 با ضمیر اومده، آیه 78 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، آیه 78 اولین مرجع ضمیر وجود داره. لذا بعضی از مفسرها این که باید نزدیکترین مرجع رو مبنا قرار میدادن اینو قرار ندادن، یا راست بحث بودن به اهل کتاب، خب واژه بنی اسرائیل با اهل کتاب تفاوت پیدا میکنه، سعه و ضیق معنایش با هم فرق میکنه، اون یه حیثیت رو مطرح میکنه و این خصوص این بنی اسرائیلی که در اینجا محل بحث ماست یهود است، چون در لسان حضرت داوود، در لسان حضرت عیسی اونا تفهیم شدن. پس در اینجا ولو کانو ضمیر برمیگرده به بنی اسرائیل، یعنی الذین کفروا من بنی اسرائیل، اگر اینا ایمان به الله میداشتن میابردن، حالا جناب شما خواهید فرمود که نگر یهودی ها خدا را قبول ندادن، بگم چرا؟ به زبون که چرا؟ ما آدم هم قبول دارن، ولی این واقعیت نداره، قرآن واقعیت ها را بیان میکنه، اینا مدعی هند، بگم خواهید اگر اینا ایمان واقعی میداشتن، ایمان هم یه امر قلبیه، ایمان امر قلبیه، یعنی باید داشته باشه، ایمان اینا اینو ندارن، یعنی به تعبیری توی همون یهودی بودنشون هم صادق نیستن، اونجا هم منافقان عمل میکنن، یعنی از پوشش یهودی بودن اصلا نه ایمان نداره. پس یه بار حدی که تو یهودی واقعیه، یعنی از مثلا نبی یه بار می دست که نه تو اونجا هم جریانه داشت نفاقه کفره، و من اینجا هم خواهد بگید وجود نداره این ایمان به الله در اونها. خب نشانه ایمان به الله التزام عملی و احکام الهیه، شما ملتزم باشه. اگر نخواه کسی ایمان داره لازمه ایمان اینه که پاش راست عمل کنه، ایمانی که با مخالفت باشه معنا نداره. از یه طرف بگید من ایمان دارم، از یه طرف هم در مقابل آیات و بیانات الهی نیسته. ولو کانو یؤمنون بالله، به این واژه که میرسیم من میخوام بگم باز در بعضی از تفاسیر یؤمنون بالله رو گفتن ایمان باطنی ندارن، ایمان ظاهری دارن، ایمان باطنی. من به جای واژه ظاهری و باطنی واژه واقعی رو پیشنهاد میکنم، ببین اینا ایمان واقعی ندارن، چون هم باطن هم ظاهر هر دو باید باشه. اونی که بقیه ظاهری یه باطنی نه هر به هر دو مسلومه، اینا واقعا ایمان ندارن. و این کلمه واقعی مناسب تر از واژه باطنی، اونم در خصوص ایمان که ایمان یه امر قلبیه، چیزی نیست که باز زبون بخواد مثلا تحقق پیدا بکنه. که ولو کانو یؤمنون بالله، یعنی این مدعیان یهودی بودن اثر اینا ایمان به الله ندارن. من نبیه، حالا مراد از این نبی چیه؟ چون بحث ما درباره یهودی ها هست، دو احتمال وجود داره و ما از این دو احتمال یکی رو میخوام برجستش بکنیم و بپسندیم. این یکی مراد از نبی حضرت موسی علیه السلام، بگن که اینا اگر به خدا و به حضرت موسی اینا ایمان می‌داشتند متخذو هم اولیا، هیچ وقت کفار را اولیا قرار نمی‌دادن. وجه دوم اینه که مراد از نبیه رسول گرامی اسلام باشه. خب در میان این دو وجه ما وجه دوم رو می‌پسندیم. خب خواهی گفت به چه دلیل؟ میگیم به خاطر این که النبی در قرآن برای رسول الله بکار رفته، یعنی تو قرآن میگه یا ایها النبی، از میگه یا ایها النبی دیگه ما مردن نیستیم که مراد از نبی دیگه. یا مثلا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ما تو اونجا چیزی داریم که مراد از نبی، کاربردهای النبیه، النبی با همین الف و لام ها، النبی در قرآن تقریبا اکثر قریب اتفاق هست، چون من احتمال میدم ممکنه جایی هم باشه غیرز باشه، ولی اکثرا غالبا النبی به کار رفته بر رسول گرام اسلام. بنابراین در اینجا باید بگیم که ولو کانوا یؤمنون بالله و رسول الله، مراد از نبی رسول خدا. پس از میان این دو وجه که یا مراد از نبی حضرت موسی علیه السلامه یا مراد از نبی رسول گرامی اسلامه، کدومشه وجه دوم؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این واژه النبی در قرآن برای اون حضرت کثیرا ما بکار رفته و فائده تشخیص اصلهای قرآنی اینه که اندشک ما حیرون نمیمونیم، اندشک به این اصل قرآنی تمسک شد. این کثیرا ما که درباره پیغمبر بکار رفته یقینا اینجا مرددیم، خب اندک وقتی تدریس پیدا میکنیم اصل داریم به اون اصل مراجعه میکنیم. پس اصلا تأسیس اصل ها برای موارد مشکوکه، خیلیسا موارد مشکوکی داره تأسیس اصل که هست خیلیسا ما به سراغ هست. اگر بخواد خلاف اصل باشه قرینه میخواد، خلاف اصل باشه دلیل ویژه این میخواد. پس چون قرینه نداریم اصلا اونه، این هم ملحق به اصل میکنه. من در رابطه با کلمه اندری که دیگه ولو کانو یؤمنونه، چون با فعل مضارع در اینجا آمده، در اینجا باز اتا همی الانش رو میفهمونه، لذا اینم سوره مائده هست. خب میدونم ماضی اعتبار، ولی سوره مائده موعد آخرین سوره قرآن کریمه و 11 ساله که با اینا سر کار داره. ولو کان و اینا مسئله اتخاذ مثلا اولیا مال زمان پیغمبره. ببینید ترا کثیرن من آیه 80 نگاه کنید، ترا کثیرن من هم یتولون الذین کفروا. همین الان این مربوط به خاطرات زمان حضرت موسی رو نقل میکنه. من آیه قبل که نگاه میکنیم میبینیم همین الان رو داره مدح میکنه. این آیه شریف هم همین الان. این که فعل سیاق رو باید لحاظ بکنیم به خاطر اینه، بعضی از تفسیرها به خاطر این که تفسیرشون آیه آیه هست از این سیاق ها غافل میشن و بعد یه معناهایی که با سیاق ناسازگار هست به ذهنشون خطور میکنه و هی میخوام اونو اثبات بکنن. خب بیان بینه اولین معنا اونی که تو سیاقه. الان این آیه شریفه اصلا مربوط به اونجا نمیشه، مربوط به جریان حضرت موسی نمیشه، خاطر این که آیه قم گه ترا پیغمبر کسی میرن من هم همی الان یتولون الذین کفروا. همی الان دارن این کار میکنن. بعد میگه اگر همینا، همینا که الان تو داری میبینیشون، پس نبی به حضرت موسی بر نمیگرده، به قرینه سیاق هم. پس اگر من فقط قرینه کسرت استعمال رو به عنوان تحصیل حضرت موسی بگم، اون یه دلیل، اینم یه دلیل دیگه. خود به خود همین بحث هم در رابطه با ما انزل الیه هم مدره که آیا مراد از ما انزل الیه یعنی ما انزل الی نبیه، آیا مراد از ما انزل الی نبیه توراته؟ او اگه اونو موسی گرفتیم میشه تورات، اما یا ما انزل الیه یعنی رسول اعظم پیامبر اعظم، اگه اینو گفتیم خب بد میشه قرآن. خب ما چون در نبی این فرمول رو این نتیجه رو گرفتیم، خود به خود در ما انزل الیه هم همین نتیجه رو باید تعقیب بکنیم و ما انزل الیه اونم میشه قرآن. روشمندی تفسیر قرآن تشبیه بکن مثل قانونمندی ریاضی میمونه، ریاضی که چون فرمولدار حرکت میشه در ریاضی، اینجا هم همینطوره، منتها دیگه در اینجا هم از قوانین حتمی یقینی استفاده میشه، هم از قوانین رجحانی استفاده میشه، بالاخره حل میشه مسئله، حل مسئله است. اونیست که بمونیم ضابطه با ضابطه با قانون میتوانیم مسئله حل کنیم. به همین شکل هم بگن روشمنده همه مراحل فهم قرآن، تدبر قرآن روشمنده، تفسیر قرآن روشمنده، تطبیق قرآن روشمنده، تأویل قرآن روشمنده، همه زا قانونمند. حالا بعضی شما نمیدونیم انشالله هرچی که بر عمر قرآن بگذره و قرآنی ها بگذره روز روز این بیشتر خودشون میخونده این ضابطه ها بهتر خود نمایی خواهد کرد، ولی قرآن قانونمند منطقی طراحی شده. این باور رو باید در قرآن داشته، مثل کلام بشر نیست، کلام بشر درش مسامحه زیاده ولی کلام خدا دقت داریم. متخذوهم اولیاء، مامای نافیه این متخذوهم اولیاء در اینجا جواب شرطه، یعنی لو کان و لو کانو یؤمنون بالله و النبیه و ما انزل الیه، اگر اینجا بود متخذوهم اولیاء. مامای نافیه اینا اتخاذ نمی کردن الذین کفروا را اولیا، هم برمیگره به الذین کفر. حالا من برای اینکه مطلب روشن بشه مراد از الذین کفر سریعا مثلا بگم مشرکان، یعنی متخذ المشرکین اولیا، مشرکان و اولیا خود رو قرار نمیزنه. خب سوال، در آیه قبل ما بحث تولی داشته باشیم، دیروز سوال مطرح کردن که آیا تولا درسته؟ تولی درسته؟ کدوم میشه؟ که هر سالم وچی داره تفعول میشه تولوی، اینجور میشه درسته زمه بر تولوی که بوده، یعنی ما قبلش به خاطر یا که بوده زمه با ما قبل از یا به خاطر اون که بمیشه به تولا دیگه نه لحاظ شیده یه برم اینجوری میشه، اونم کار شده تولا هم اما اگر فعل ماضی باشه که تولا میشه. مستر تولی از لحاظ ترفیع جا و توجیه داره بشه تولیه، خاطر اینکه لویه تولیه با یا جزده نمیاد بشه تبدیل به کسی میشه، این تصرف ها انجام میگیره. پس ما اگر روصول تولی همچین پیشینه ای داشته، مثلا تعدیدیه، مثلا حالا ممکن تولی مصدر هستش. حالا در اینجا در بحث قبل ما مسئله تولی مطرح شد. تولی یعنی ولایت پذیری، تولی یعنی ولایت پذیری، نه معنای دوست داشته. اونی که الان بیشتر تو ذهن ما هست این دو تا اصل بزرگ رو اینجوری معنا میکنه، میگیم مثلا تولا و تولا رو اینجوری معنا میکنه، میگیم تولا یعنی دوست داشتن دوستان خدا، تولا دشمن نزد دشمنان خدا. میخوام بگیم تولا یعنی ولایت پذیری، این است بالاتره. بعد اگه یاد شریفتون باشه من چهار تا عنصر را برای مسئله ولایت عرض کردم: قرب و محبت و نصرت و سرپرستی. قرب و محبت اینو میتونه با درونی باشه، یعنی او انس ابراز محبت این دو، اما نصرت و ولایت امر بیرونیه، یعنی امر بروز ظهور خارجی داره. ولایت یه امر اجتماعیه، سرپرستی یه امر اجتماعیه، نصرت یه امر که بروز ظهور خارجی داره، اما محبت عاطفیه. اون احساس قرب هم که میشه اون عاطفی. پس ما میتونیم این محبت و قرب و محبت را درونی، نصرت و سرپرستی را از ویژگی های برونی ولایت بدونیم. حالا اینا که تولی میکنند یعنی بدنبال نصرت از اون هست، یا میخوان نصرتشون بکنم تولی، یا سرپرستی مشرکان را نیست، این میشه تولی. خب در آیه قبل مسئله تولی مطرح شده، اما در اینجا مسئله اتخاذ ولیه، در اینجا مسئله اتخاذ ولیه. خب اینا دو واژه هست، آیا اتخاذ ولی همون تولیه یا با او فرق میکنه؟ جواب اینه که فرق میکنه، چون لفظش فرق میکنه. وقتی لفظ فرق کرد معنا هم فرق میکنه، یعنی معنا دقیق تر میشه. در اونجا فقط تولی یعنی ولایت پذیریه، اما در اینجا اتخاذ ولی درش به خاطر وجود اتخاذ یعنی با مبنا، با اعتقاد، مبنایش قضیه، با اختیار، همراه با جعل، خودشون اتخاذ ولی میکنن. اما تولی اینو دخل، تولی ممکنه فعل فقط باشه، به کسی تولی داشته باشه چون بروز زخون، یعنی از لحاظ قلبی، از لحاظ عاطفی، یا از لحاظ رفتاری تولی بخرد. اما اتخاذ ولی فراتر از مرحله گرایش نکنشه، به بینش هم برمیگرده، یعنی تو بینش هم مشکل دارن، از بینش مشکل داره که این اتخاذ ولی کرده، جعل ولایت کرده براش، یعنی بس جعل ولایت کرده، دوستش داشته، صبرش هم قبول کرده، یعنی سلایه میشه. ولی تولی بیشتر از دو لایه رو نمیفهمه، اتخاذ ولی یه لایه اضافه میکنه و اون مبنایی، بینشی، اختیاری، نه فقط عاطفی و رفتاری. متخذو عمر اولیا، اینا اتخاذ نمی کردن این مشرکان را، در اینجا من یک وقت را بازشون سرفته بگم متخذو هم اولیا. اولیا هم در اینجا تا الان چون زیاد بحثشون را بحث کردیم به معنی سرپرستانه، کارگزارانه، اینا اولیا اموره، اینا اولیا قرار. ولیکن کثیرن من هم، کثیری از این بنی اسرائیل فاسقون، کثیری از اینها فاسقون. این انصاف قرآن رو میرسونه که فرق میکنه با مسامحه عرفی. عرف مثلا اگر 90% مردم یه جور باشه
دیگه اون 10% رو هم مال حق به امین عملدست هم میکنم، یک قضاوتی میکنیم برای همش. هر چی بگیم این 10 نفر بابا فرق میکردن با این 90 تا، شما همچنین در بس الان ماها راحت مثلا بگیم که عرب ها ایسرن، بگیم که فران شهر ها ایسرن. حالا ممکنه حالا مواردی هم ممکنه بگشته باشه مواردی، بگیم جز را به کل، اکثر را به همه، این تسامح محاوره های ماست. اما کلام الله اینطوره نیست، کلام الله چون واقع نماست چون واقع نماست. اگر در واقع چند نفر هم باشن، از 100 نفر یه نفر هم باشه، ولی یه نفر واقعا نماست، با در املا قلیل هم بمونم و یه کمی از اینها یه املایی یه استثنایی که چون خود واقعی هست آنشان بدهد. در اینجا هم میفرماید که ولیکن نه کثیرا من هم فاسقون، یعنی چی؟ مفهوم داره، یعنی یک قلیلی از اینا هستن که فاسق نیستن، کثیری فاسق هستن، قلیلی فاسق نیستن، ولیکن کثیرا من هم، من هم یعنی از همین اهل کتاب، بلاشت همین بنی اسرائیلی که کفار بنی اسرائیل از این کتاب فاسقون، فسق بجور دقیقه. یه بار فسق ناظر به عمله، گاهی اوقات فسق ناظر به اعتقاده. کاربردهای فسق رو قبلا که ملاحظه کرده بودم این است که فسق یعنی خروج، یعنی کسی فاسق است که اول داخل باشن، یعنی کسی میگیم خارج شد قبلش داخل باشه، داخل بود خارج شد، فاسق به این گفته میشه. مثلا ممکنه یه آدمی رفتار آدم خوبی داشته، فسق از رفتار غیر متناسب با ایمان و عمل ازش بروز کرده، این چه فاسق؟ یه کسی مؤمن بوده تا دیروز، امروز خرج عن ایمان، این چه فسقه؟ پس فسق یعنی خروج. اما این خروجه با توجه به سیاق مشخص میشه که آیا خروج از ایمانه یا خروج از مقام فقه و فقاهت و عملیه. پس گاهی اوقات فسق فقهی بررسی میکنیم، گاهی فسق رو کلامی بررسی میکنیم. فسق کلامی یعنی کفر، فسق فقهی یعنی جرم. از کجا ما بفهمیم که این فسقی که در اینجا به کار رفته فسق کلامیه؟ سیاق فضای بحث، فضای بحث رو نگاه میکنیم بیدیم فضای بحث بحث ایمانه. پس فاسقن یعنی خارجون عن ایمان، ولیکن کثیرا من هم خارجون هستن از شهر ایمان، کثیری از اینها خارجون. پس فسق در اینجا فسق اعتقادی، اون فسق عملی هم با خودش در فسقه. پس گاهی اوقات در مقابل کفره، گاهی اوقات در مقابل عمل صالح کسی آدم فسق این فسق در یعنی فجور رو میشه راقانم تو کفر هم باز گاهی کفر اعتقادی باز کفر عملیه. مثلا در بحث حج اگه کسی حج رو به جا نیاره در آیه شده کفره براش مکار داشته که کفر عملی میشه. خب تا اینجا ما لایه اول آیه شریفه رو بهره بردیم. اگر به تفاصیل اهل سنت مراجعه بکنیم در همین آیه شریفه میبینیم که اونها دو وجه دیگر را برای این آیه ذکر کردن و این وجهی که الان خدمت شما عرض شد را اونها نیاوردن، اون رو ترجیح ندادن. این وجهی، این شیوهی که الان ما بیان کردیم اونها ترجیح ندادن، در مقابلش دو وجه دیگر را گفتن. دو وجه دیگر را عرض میکنن و آنها را نقل. وجه اول این است که این ولو کانو یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء، زمائر برمیگردد به مشرکان. یعنی چیزی بگیم؟ یعنی بگیم ولو کانو مشرکون یؤمنون این مشرکون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذو این یهودی ها این مشرکان را اولیاء. چرا؟ چون که ایمان آوردن. مثلا فلان قبیله، فلان قبیله اگر اهل ایمان بودن این یهودی ها نمی رفتن با اونا پیمان ببندن. پس اگر الان هم پیمان شدن بخاطر اینه که کافرند،
نمیخواد که اون مسلمان قبیله هستن. بعد تفسیر المنار گفته که این وجه با وجه مسئول جور دارم یه چیز خوبی هم مثلا لازم محتمان
هم بگیم. دیدیم
بحثای ما که فقط تو تفسیر ما تحلیل محتمان نمی کنه، ما تو تفسیر استناد به لفظ داریم. ممکنه یه بحثی رو از لحاظ ذهنی خودمون بررسی بکنیم به نتیجه های مشابه برسیم ولی قابل استناد به آیه نباشه، مطلب درست باشه ولی قابل استناد به آیه نیست. مفسر در خدمت عبارت قرآنه، من اون ذریفترین دقائق رو بخواد به دست بیاره باید از عارف عبارت باشه. ولی اینا حرف رو گفته، این حرف درستی خوب حرف درست، اما از کجای عبارت در میخوام بگیم اون وقت که اینها گفتن وجهی که اینها گفتند به دو دلیل درست نیست. اونا گفته بودن چی؟ گفته ما این زمیرها را بجز متخذون که به یهود برمیگردیم بقیه زمیرها را به مشرکان برگردن. بگیم اگر همین مشرکانی که اینها به دو دلیل قرار دادن اینها ایمان می آوردن، یهودی ها اینا را همپیمان اینو نمی شدن، اتخاذ اولیا نمی کرد. و اون مطلب در قالب یک قاعده عرض میکنه، یعنی هر دو نکته در قالب یک قاعده، و اون هم خوب خاطر شکتون باشه، قاعده وحدت مرجع زمایر، قاعده وحدت مرجع زمایر. الان ما به آیه 70 و به آیه 79 نگاه بکنیم، به 80، به آیه 80 مثلا ترا کثیرن منها زمینش برمیگرده به یهود، يتبلون الذين زمن الجدد يهود لبئس ما قدمت لهم يهود أنفسهم يهود سخط الله عليهم يهود وفي العذاب هم خالدون يهود ولو كانوا زميرهم إذا لشو كده برمجرده بازم بيهود باید برگرده، يؤمنون بيهود برگرده. اگر کسی بیاد ولو كانوا رو به دیگه به مشرکان برگردونه، بره به الذين كفروه آیه 80 برگردونه، قاعده وحدت مرجع زمان رو رعایت نکرده است. در شیوه بیان اگه بخوایم ما با زمیر استفاده کنیم باید قاعده وحدت مرجع زمان رو حفظ کنیم، اون میشه خلاف ضابطه. خلاف ضابطه با دلیل قدیمانی نداره، ولی بدون دلیل عقل نداره این کار رو بکنه. پس این یک قاعده رو اینجا رعایت نکرده. از طرف دیگر اشکال دومی که بازم با همون قاعده هم استفاده میکنیم بهش وارده، ولکن کثیرن منهم فاسقون. این کثیرن منهم فاسقون اگر ضمیر منهم رو ما برگردانیم به مشرکان، اصلا این حرف درسته؟ اصلا محتمان غلطه. بگیم کثیری از مشرکان فاسقن یعنی چی؟ یعنی قلیلی از مشرکان فاسق نیستن. بابا مشرکی دیگه شیخ رضوان من عزیز که اینا دقل نکردن در این که چه لازمه های منفی برای این وجهی که انتخاب کردن هست. پس به دو دلیل این نظر که ضمیرهای لوکانو یؤمنون بالله و النبی و منظور متخذوهم، این ضمیرها را ما برگردانیم به مشرکان و فقط متخذو رو به یهودی ها برگردانیم، این با دو مشکل رو بروز، یکی با قبلش که وحدت مرجع زمان رو دارن، یکی هم با محتوای ولکن نکثیرن منهم فاسقون با اونم جور در نمیاد. وجه دومی که باز در تفاصیل اهل سنت مطرح شده است و اون هم پسندیده نیست این است که اینا گفتن ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی ما اتخذوهم اولیا، اینها برمیگرده این زمائر ولو کانوا یؤمنون به منافقین، یعنی بحث یهودیانی، یعنی ولو کانوا منافقین یؤمنون این منافقین بالله ما اتخذوا این کفار. بخوام بگیم که آخه باز این منافقینی که شما میگید مرجع ضمیر نمیخواد، همینجوری یه آیات رو همینجوری معنا میکنه، اون مرجع ضمیرش باید باشه. ما الان بحثمون در رابطه با بنی اسرائیل بود، پس این هم اشکال داره. نه تازه ولکن کثیرن منهم فاسقون هم باز علیهشه، مگر لکن کثیرن من المنافقین فاسقون، این هم با این هم جور در نمیاد، چون منافقین هم فاسقون در بس، نه کثیرن منهم فاسقون. پس این دو وجهی که اینها ذکر کردن چه این که ما زمان اکثر زمائر را به منافقین، چه اکثر زمائر را به مشرکین برگردانیم، با هر با قاعده وحدت مرجع زمائر نمی سازد، با لیکن نه کثیرا من هم فاسقون هم نمی سازد. از اون وجه آره. خب خواهی فرمود با توجه به این بحث ها، وجه مشهور همان شد که متخذوهم اولیا، فقط این متخذوهم می شود مشرکان، بقیه همه زمائر برمیگرده به خود یهودی ها، متخذوهم اولیا. آخرین جمله در نسبت به این آیه شریفه این است که این آیه شریفه قیاس استثنائی منطقه بود. در قیاس استثنائی چهار رکن وجود دارد. رکن اول مقدم، رکن دوم تالی، رکن سوم استثناء تالی، رکن چهارم نتیجه. یعنی این چهار تا باشه قیاس استثنائی منطقی شکل میشه. الان میخوام اینا رو رو آیه شریفه پیاده بکنم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه، این میشود مقدم. ما اتخذوهم اولیاء میشود تالی. جمله شرط میشه مقدم، جوابش میشه تالی. شرط و جزا دیگه داریم، قیاس استثنائی، شرط و جزا و استثنائی. خب پس این شرطش میشه مقدم، ما اتخذوهم که جواب شرط میشه تالی، اون میشه مقدم و تالی. بعد ما باید یه استثناء بکنیم، استثناء تالی، استثناء تالی. پس اول هم ترجمهش بگم، میگه اگر ایمان به خود، این یهودی ها ایمان به خدا و نبی و منزل الله می آوردن، هیچ وقت مشرکان را اولیاء خودشون قرار نمی دادن. این مقدم و تالی. ولیکن ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، او از عبارت آیه 80 را میذاریم اینجا، ولیکن ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، میبینی که اینا کفر. پس میفهمیم که کثیرا منهم غیر مؤمنین. کجای غیر مؤمنین؟ فاسقین اومده. پس این ولیکن کثیرا منهم فاسقون میشه نتیجه. یک بار دیگه این چهار تا عبارت رو مشخص بکنه. پس لو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه میشود مقدم، متخذوهم اولیاء میشود تالی، ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا آیه 80 میشود استثناء تالی، چون اخیرا گفته شده دیگه نتیجه در اینجا، و نتیجه کثیرا منهم فاسقون، اینا اصلا فاسقن، یعنی فاسق از جلی ایمانن، گرچه مدعیان ولی فاسق از ایمان هستن. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد.